بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. این بحث آخر درباره تقابل سقیفه با قدیر که بحث دوم از تتمه هست این است که خب نتیجه این تقابل، یعنی این اتفاق افتاد، سقیفه آمد همه یک کاسکوز ریخ به هم و انصافاً هم تونست، یعنی تو کارش، و بازم تعجب نداره، فرعون هم تونست مقابل حضرت موسی، نمرود هم تونست مقابل حضرت ابراهیم که اون که الان مطرح شد، و خدا به خیلی از ظالمین دنیا مهلت داده برای اینکه مردم رو امتحان کنه. از اینش تعجبی نیست که خب خدایا خودت جلوی سقیفه رو میگرفتی، خودت جلوی قاسبین خلافت رو میگرفتی. خدا میگه اونو که خودم بلد بودم، لازم نیست شما بگی، خودم میدون دادم ببینم تو دنیا چند تا عمری داریم، میخواستم یه عددش دست بیاد روشن بشه، چند تا علوی و طرفداران علی داریم، و اگه این اتفاق نمیافتاد، این امتحان نمیشد، معلوم نمیشد چند تا، روز قیامت هم قاطی پاتی میشد، جهنمی میرفت تو بهش، بهشتی میرفت تو جهنم. برای اینکه دقیق همینجا مارک رو پیشانی ها بخوره و با مارک به پیشانی خورده بیان روز قیامت، خودشون بدونن که تکلیفشون و سمت رفتنشون بهشت یا جهنم، ما همینجا بساط رو انداختیم که و مهلت به ظالمین دادیم که هر کی خودشو ته دلشو باطنشو بریزه بیرون. بله وقتی زمینه برای سقیفه نباشه کسی جرئت نمیکنه، من طرفدار سقیفه‌ام، اما وقتی میبینه سقیفه اون بالا نشسته ته دلشو میاره بیرون، دشمنیشو با علی نشون میده، رسما میگه منم طرفدار سقیفه‌ام. خدام همینو میخواد، میخواد اون ته دلا بیاد بیرون که روز قیامت لالا یقولو یوم القیامه، روز قیامت نگن که لولا ارسلت الینا رسولا منذرا و اقمت لنا علما هادیا. خدا میگه من که کم شما نذاشته بودم، پس چرا رفتین طرف اونا؟ من کم گذاشته بودم، من چیزی برای دانستن شما نگفته بودم، اگه نگفته بودم بیا یخی من خدا رو بگیر، اگه گفته بودم پس بفهمه تو جهنم که برای پختن کباب کلن آتیشا منتظرن. خب اما بریم سر مسئله دوم، نتیجه این تقابل. آقا این اتفاق افتاد، بالاخره سقیفه غلطای خودشو کرد، برنامه ریزیش هم برای الالعبد دنیا انجام داد و این کاسه کوزه به هم ریخته رو گذاشت دنیا موند. حالا الان که ما نگاه به این گذشته میکنیم، نتایج مثبت و منفی که از این کار به بار اومده چیه؟ وقتی نگاه میکنیم، یعنی پس سقیفه اومد قدیر رو آورد، سواله بفهمیم. آقا اونا گفتن نزل الخلافت عن اهل بیته ما هینا، قرارداد بزرگتر هم نوشتن و شروع هم کردن و قدرت هم داشتن و عمل کردن. خب پس یعنی جوری شد که دیگه هیچکی نفهمید واقعا حق با علیه یا نه، قدیر هم برای خودش کار خودشو کرد. اینجورام نیست که اگه سقیفه به تقابل قدیر اومد همه چیزو نابود کرد. این فکر اشتباهه. چرا؟ برای اینکه خدا نمیذاره حقیقت مخفی بمونه، خدا به ظالم مهلت میده، خدا زمینه میده، اما نه به این معنی که ظالم هر غلطی دلش خواست بکنه. آقا سیدالشهدا بهترین مظهریه که این حرفو نشون داده، دیگه گفته بود کفار و کمونیستاش هم این حرفو فهمیدن، اقرار کردن، کتاب نوشتن. آقا دیگه از نابود کردن دشمن و نابود کردن قدیر، از واقعه دشمن سقیفه میگم، یعنی سقیفه بزرگترین دشمنش امام حسینه، دیگه از این کاری که نسبت به امام حسین کرد بدتر هم میشه، یعنی اگه بود میکرد دیگه چیزی پیدا نکرد که بکنه. خود امام حسین و اصحابش رو جلوی زن و بچهش اونطوری به شهادت رسون، کارایی کرد که خودش گفت میدونم اینا اثر نداره ولی میخوام این کارم بشه که اسب بر بدن حسین ابن علی بتازم، خودم میدونم که وقتی دشمنو کشتم دیگه لازم نیست این کارا ولی میخوام بشه دیگه، این بدتر. به این اکتفا نکرد، زن و بچهشو با سرای بریده برد تو تمام شهرها تک تک گردوند، به همه گفت ببینید ما پیروز شدیم، ببینید قدیر دیگه نیست، ببین اینم سرش بریدیم، همه بفهمن. دیگه بدتر از اینم میشد؟ یه کسی هست بدونه که کو اسمی از یزید حتی بین طرفداران سقیفه، خودشون هم لعنتش میکنن و اسم حسین ابن علی زیر سم اسب رفته. ببین کجاست، ببین داره کافرم براش سینه میزنه، بت پرستم براش سینه میزنه، گریه میکنه، اشک میریزه، حاجتش رو میگیره از این حسین ابن علی. پس منظور اینه که یه وقت ما میگیم تقابل سقیفه با قدیر، معناش این نیست که اونا هم هر غلطی دلتون خواست کردن و همه چیز رو نابود کردن، نه، مقابلشون هم یه خدایی وایستاده که همه چیز تو دستشه، به ارادش بنده. چطور؟ که تو گردن اون دشمن میذاره که بیاد حضرت زهرا رو بقای اون کارش به شهادت برسونه که این اسم قدیر گم نشه. ابوبکر موقع مردن خودش گفت والله بلا این قصد خلافت بدون کشتن زهرا هم میشد، من پشیمونم این کارو کردم. یعنی خودش فهمید غلط زیادی کرده، زیاده روی کرده، بدون اینم میشد، اما خدا به گردنش گذاشت که این کارو بکنه، این نام زهرا و محسن اون وسط بمانه تا اسم قدیر محو نشه. هر غلطی هم بکنه اسم قدیر محو دیگه نمیشه. خدا آورد ماجرای شهادت امام حسین رو با دست یزید ملعون سگباز انجام داد. نه خدا کرد، یعنی خدا ارادش که تعلق بگیره میگه من برای اتمام حجت همون کاری رو که دشمن میکنه کاری میکنم که به ضرر خودش نموشه. اون میگن چی؟ اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. میگه من میخوام حسین ابن علی رو بکشم، میگه خب تو کارتو بکن، جهنمتو ببر، منم بلدم این کارو به یه سمتی ببرم که اون کاری که من میخوام بشه، اون اتمام حجتی که من میخوام از این در بیاد. خب مرد حسابی، تو وقتی امام حسین رو کشتی، اهل بیتش رو برگردون مدینه، ختم قضیه رو اعلام کن. با دست خودش آورد سر امام حسین رو به تمام شهر رو گردون، اهل بیتش هم گردون، هر جام رسید مردم برای امام حسین گریه کردن، سینه زدن، غیر چند جا. آخرش هم وقتی تو مدینه محل شام رسید، آخرش زن و بچه خودش هم گریه کردن. خدا خواست بگه خب حالا حسین ابن علی کیه؟ بفرما ببینم سقیفه تا کجا برد داره؟ حالا دیگه تا امروز هم اسمش و ذکرش و گریهش مونده اونا جدا. همون موقع خدا به گردنش گذاشت که خودش یه کارایی بکنه که با دست خودش آوروی خودشو ببره. حالا منظور از این بحث دوم، نتیجه تقابل سقیفه با قدیر، یک، با اینکه سقیفه آخرین و شدیدترین اقدامات را برای نابودی قدیر انجام داد، اما خداوند به عنوان اتمام حجت حتی در اقداماتی که سقیفه انجام داد، به نفع اتمام حجت خود استفاده کرد. حالا تعبیر استفاده کرد راجع به خدا شاید قشنگ نباشه، یه مقداری مسامحه در تعبیر ما حساب میکنیم. مطلب بعدی از ثمرات تقابل سقیفه با قدیر اینه که سقیفه اون ضرری و اون گندی که بالا آورد منحصر به یک دوران و یک زمان نبود، بلکه آثارش که ما 17-18 تا برای شما شمردیم، تمام این 17-18 تا در همه زمانهای بعد به قول امروزی‌ها به توان چند تکرار شد. یعنی اگر اون زمان اول جهل اثرش این بود که یه عالم یهودی با یه عده از علمای یهود میان تو مسجد پیغمبر ابوبکر میگه نمیدانم و اینا برمیگردن و مسخرش میکنن، این به اندازه یه مسجد پیغمبره. همین تو کل جهان اسلام تا امروز ادامه داره، به توان چندین جا برای این کار تکرار میشه، چندین زمان برای اینا تکرار میشه. دیگه مسجد مدینه که نیست که، دیگه یه دونه عالم یهودی که نیست که، همین الان تو سر تا سر دنیاست. همه اونا راجع به این حرفایی که اون یهودی گفته اونا حرف دارن. چیه که بر اساس صحیفه بتونه جواب اونها رو بده؟ حالا من میگم محکمه نمیتونم چیزی که نوشتم اسمش رو نمیتونم بگم، فقط میخوام سرنخ‌ها رو عرض کنم و بریم جلو. پس این یه نکته. نکته دوم اینه که استمرار فجایع، حالا 18 گانه ای که 18 تا شد بله 18 گانه ای که ما به عنوان موارد تقابل صحیفه شمردیم، تا آخر روزگار به توان چند، به حالت چند برابری در کل روزگار تکرار شده و داره میشه و خواهد شد. پس منظور ما از مطلب دوم درباره نتیجه این است که این نتیجه مال یک زمان و یک مکان و یک شرایط خاص نیست، نه تنها نیست و تکرار میشه، بلکه به توان چند تکرار میشه. بله، موارد 18 گانه تقابل صحیفه با قدیر در بله منحصر به زمان و مکان آن نیست، بلکه در طول تاریخ و در گستره مکانها بله به صورت، حالا من به توانه رو میگم شاید اصطلاح نوشتاری نباشه، به صورت تصاعدی تکرار، بلکه در طول تاریخ تکرار میشود. اینم یک مطلب. سوم، مطلب سوم این است که بعضی وقتا مثلا دیدید، حالا بعضی وقتا شاید برای همه این پیش اومده، یه موقعی آدم فرض کن که پول نداره، مثلا زندگیشو به چرخونه، کم آورده، خب غم و غصه میگیرتش، حالش بده، چیکار کنم، بنو بچه گرسنن، لباس میخوان، تو این گیر و دار مثلا فرض کن که میفته پاشم میشکنه، اینش بیمارستان، حالا اینقدر درد و ورم داشت اینم اومد روش، تو همین گیر و دار یهو خبر میارم فلانی هم مثلا از نزدیکان فوت کرده، باید مثلا اونم کارمارش به شما مربوط. این اسمه که معجونی از بدبختی سراسر بود. حالا ما خدای نکرده نمیخوام ناشکری خدا کنیم، دارم مثال میزنم حرف روشن باشه که چی دارم میگم. یعنی یه معجونی از بدبختی تو سر این آدم میریزه، دیگه پول خالی نیست، دیگه مریضی نیست، دیگه فقط مثلا غم و غصه مصیبت از دست دادن، همش چسبیده به هم، یه معجون شده. شما این ستا رو بیرون دقت به مثالم بکنید، تو بیرون سه تا چیز می‌بینی، این آقا پاش شکسته رفته بیمارستان، از این برم پول نداره نون بخره، از اون برم یکی فوت کرده، خب سه تا قصه است دیگه. اما تو قلب این آدم نه معجونه، تو قلب و مغز این آدم اینا ترکیب شده، داره حسابی فشارش میده، یه چیز جدا نیست دیگه، سه تاش با همه. حالا این مثال رو گرفتیم، ما 18 مورد شمردیم از موارد تقابل صحیفه با قدیر. اینا وقتی میشموری 18 تاست، ولی تو واقعیت که بیایی یه جامعه همه این 18 تا رو با ترکیب حس میکنه، یعنی با همدیگه یه جامعه رو له میکنن، به انحطاط میکشونن، به بدبختی ظاهری و مادی و معنوی میکشونن. نکته است دارم عرض میکنم، ببینید ما یه وقت اینا رو تک تک 18 تا شمردیم، هر کدوم رو بررسی کردیم که آقا جهل چه عوارضی داره، چه مسئله پیش میاره، تفرقه چه عوارضی پیش میاره، همینطور تا آخر خونریزی فلان. خب شما اینا رو جدا جدا داری میبینی، اما اینو میدونی که تو یه جامعه وقتی این مردم صبح پا میشن چشمشون رو وا میکنن، جهل و تفرقه و خونریزی و همش با هم هجوم میاره تو مغز این مردم، به زندگی این مردم، به بچه های این مردم، به اقتصاد این مردم، به همه چیز مردم به شکل یه معجون ترکیبی حمله میکنه. و این دونستنش تو این مسئله واجبه که ما وقتی جدا میبینیم جرم سبکتر میشه. وقتی معجونش کنی میفهمی که واقعا اون آدمی که یهو صبح پا میشه میبینه که سه تا بدبختی با هم ریخته سرش، واقعا فلج میشه. بعضی سکته میکنن، واقعا حقم دارن، یعنی آدم دیگه طاقتش تموم میشه. یه جامعه اسلامی که 18 تا مسئله که هر کدوم یه جاشو فشار میده ترکیبی برده تو سرش، همون بدبختی میشه که وقتی نوبت هارون و مأمون و هشام و اینا رسید گفتن یعنی هر غلطی دلت میخواد بکن، این جمعیت دیگه قابل بیدار شدن نیستن، این جمعیت دیگه قابل تکون، یک بلایی سرشون در آوردیم که اصلا نمیتونن چششون رو بکنن، یه بدبختی اینا رو گرفته که اصلا نمیتونن جلوی چشمشون رو ببینن. و این حقیقتی است که در طول تاریخ همون دار و دسته سقیفه از این بدبختی ها حد اکثر استفاده رو به نفع خودشون کردن، یعنی مردم رو به این بدبختی انداختن که ترکیبش دیگه سکته گذاشته بود برای مردم، چیزی باقی نداشته بود برای مردم، نه برای فهمیدن چیزی باقی گذاشته بود. یعنی مردمی که میخواستن بفهمن که جاهلن، نمیفهمیدن که خودشون جاهلن. اینو میگن بدبختی. یه وقت آدم جاهله، اقرار میکنه آقا بنده بی سوادم، بلد نیستم. یه وقت خودش هم نمیدونه که گیر این بدبختیه. نمیشم حالیش کرد که تو بدبختی، نمیشم حالیش کرد که جهل سقیفه تو رو گرفته. چیکارش کنیم اینو؟ این همون چیزی بود که سقیفه میخواست که ما یه پایه‌ای رو میذاریم. 18 تا رو ما گفتیم، شاید بیشتر از اینه. 18 تا درد و ورم درست میکنه که آقا وقتی اینا ترکیب بشه، معجون بشه، به قول خودمون کارساز میشه. کاری سر مردم در میاره که نه دیگه به دنیاشون درست فکر میکنن، نه به آخرتشون فکر میکنن، نه محبت بین زن و بچه میمونه، نه نمیدونم فکر پول در آوردن درست براشون میمونه، هیچی هیچی نمیمونه. بدبختی روی بدبختی. و اسمشو اگه بذاریم سکته این جامعه، فلج این جامعه، درست گفتیم. و این اتفاقیه که افتاده و البته خیلی از قسمتاش دامن ما هم گرفته، چون وقتی جامعه فلج شد خوب و بد رو میگیره. وقتی اون بدن سه تا درد رو گرفت، اگه یه جاییش هم سالم بود اونم خراب میشه. بنابراین ما خیلی چوب سقیفه رو خوردیم، ما خیلی از درد و ورمای سقیفه دامانمون رو گرفته. خب پس مورد سوم، آنچه که به عنوان موارد 18 گانه ذکر شد، بله، در یک نگاه به صورت معجون و مخلوط بر سر جامعه اسلام آمد و می آید و آن را به حد فلج شدن می رساند. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که راه قدیر در مقابل راه سقیفه له نشد، بلکه سعی کرد که وایسه. یعنی این تقابل اتفاق افتاد، قبول، سقیفه هم با پنجه های قوی، با نیروی قوی، با فکر خبیث قوی از امثال معاویه ها و امراض ها خیلی کار کرد. الان هم که الانه همچنان فکرهای قوی، من بارها اینو گفتم شما کتاب قوشچی رو وا کنید، کتاب خفری رو باز کنید، کتاب ابن روزبهان رو باز کنید، ابن تیمیه رو باز کنید، اینا والا بلا کلن از کردم، نمیگیم آدم خوبی هنو کلن، یعنی انقدر که حالیمون میشه که انیشتن با دیگری فرق داره. خب حرف که میزنه معلومه که مغزش از بقیه گنده تره. حیف نیست که یه همچین مغزی رفته به داد کی رسیده، به راه باطل، به یه راه غلط. و واقعا باید آفرین گفت به اون مبتری و بانی که کارو به جایی برسونه که یه همچین نیروهایی داشته باشه، یه همچین آدم هایی مفت براش کار بکنن و مفت بیان اون چیزی که اون تو خوابم بلد نبوده براش کتاب بنویسن به این قطر، چندین جلد شرح بوشچی، چندین جلد کتاب ابن روزبهان، چندین جلد کتاب ابن تیمیه. این آدم های کله اومدن برای کی حمالی کردن، اومدن برای کی کار کردن؟ واقعا به هنر اون آدم اول و اون قاصب اول باید از جهت منفی آفرین گفت که چی کار کردی که اینا رو به کار گرفتی، بدون اینکه پول بهشون بدی، بدون اینکه چیزی بهشون بدی، خودشون با پای خودشون اومدن عمر و مغز و کلهشون رو گذاشتن برای سقیفه و یه چیزایی گفتن که هیچ‌وقت اونا بلد نبودن. خب منظورم چیه؟ سقیفه خیلی بازو داره و داشته، و حالا چه بازوی به اصطلاح نظامی، چه بازوی فکری، و با تمام قوا و در حالی که غالب بوده، یعنی هیچ وقت سقیفه مغلوب کسی نبوده، شیعه مغلوب بوده، شیعه ضعیف بوده، اونا همیشه غالب بودن و کار خودشون هم کردن از نظر تبلیغ، از نظر بکش بکش آدم ها رو قلع و قمع کن، همه کار هم کردن. اما قدیر همونطوری که شما امروز این جلسه رو و امثاله رو و این تبلیغ قدیر رو دارین انجام میدین، حالا روز خوبشه، از همون روز اول قدیرم وایساد، هر قدم که ضعیف بودا، هر قدم که این قلتک داشت میومد له بکنه، اما نرفت بگیره بخوابه، وای نستاد له بشه، وای نستاد هیچ بشه، وایساد تا هر جا که میتونست وایساد، هر قد که میتونست وایساد، هر جوری که میتونست مقاومت کرد. و این نونی که من و شما امروز میخوریم مال اون مقاومتیست که اون موقع مقابل اون قلتک بزرگ تقیفه اون قدیری های اول انجام دادن در سایه امامان قدیر، یعنی امامان قدیر چون هم شاگرداشون مظلومانه یه جا قایم شدن، یواشکی جوری شد که در زمان معاویه تو کتاب سلیم ابن قیس ببینید احدی از شیعه میخواست برای صمیمیترین حرف رفیقش یه دونه حدیث بگه راجع به ولایت امیرالمومنین، قسمش میداد قرآنو میذاشت جلوش که مبادا این از دهنت در بیاد، قسمش میداد قرآنو میذاشت جلوش تو واقعا با من هم عقیده ای من اینو بهت بگم، با این ترس و لرز، با این بدبختی، اما مقاومتشو کرد و مقابل این فشار سقیفه همینطوری که او داشت تقابل میکرد قدیر هم تقابل کرد، وایساد، یواش یواش حقیقت رو شد، آروم آروم آبروی باطل همیشه میره، چرا که اسمش روشه دیگه، باطله، حق سینش سفره، یه میلیون سالم بگذره تلا تلاست، اما وقتی چیز قلابی باشه بله چند سباهی توی مغازه به اسم طلا شاید بفروشن، چند سباهی هم یکی به اسم طلا بندازه دستش سر مردم کلا بذاره بگه من طلا انداختم، اما بالاخره تق این طلا در میاد، بالاخره این میپوسه، بالاخره رنگ عوض میکنه، بالاخره زنگ میزنه، بالاخره وقتی ببری یه جایی بفروشی کسی ازت نمیخره، وقت لازم داره، درسته. باطل بالاخره کار خودشو کند که پیش ببره، اما از اونجایی که حق و خدا و ائمه اطهار در کنار این قدیر وایستادن و اصحابشون، آروم آروم اون باطل خودش رو از دست داد، کمرنگیش معلوم شد، باطلیش معلوم شد و قدیر روز به روز اومد بالا تا رسید به امروز ما که به لطف خدا امروز قدیر دیگه سند نمیخواد، خدا رحمت کنه میر حامد حسینو دیگه کار کرد که اصلا یک نفر از سنیه سرش رو از توی سوراخش نمیتونه بیاره بیرون، بخواد راجع به سند قدیر حرف بزن. 10 جلد تمام کتب سنی، خیلی از کتاب ها که خود سنیان بلد نبودن رفت پیدا کرده بود، گفت من کتاب خطی پیدا کردم که توی کتاب خونه خودتون پیدا نمیشه، از توی اونا سند قدیر رو در آورد. ما امروز دیگه از سند قدیر اصلا خیالمون راحته، نه وقتتون رو بگیرید، نه کسی مقابل شما وایسته بگه قدیر سندش ضعیفه، این خیلی حرفه، یعنی تو دنیای امروز قدیر از نظر اینکه این اتفاق افتاده مسلمه. دیگه کسی نمیتونه بگه به این ادعا و مدعا انخر رسول الله کسی رو تعیین کرده، فقط ادعا الباطل. تموم شد. امروز روزیه که تازه نوبت باز کردن سفره قدیره، وقتیه که معارف قدیر شکوفا بشه و کله همه عالم و تو چشم همه عالم بکنی که ببینی ما اینو داریم، تو چی داری؟ ضعیفه، تو چی داری؟ بیا صحیح بخاری تو ببینم جمعش بزنی، سندشو بذاری کنار، چند تا حدیث باقی میمونه، چند تا حدیثه که توش ازش غیر احکام خدا که حالا بخوای اثبات کنی کدوم سند درسته، چند تا تهش میمونه. بیا همین بهار الانوار ما که ما خودمون اقرار میکنیم خیلی کتابامون از بین رفته، خیلی از کتابامون بارون ریخته روش چون قایمش کرده بودن از ترس هارون و فلان، تعموندش ایناست که داری میبینی، تعموندش داده شده بهار الانوار. بیا ببینم چی نیست توی این بهار الانوار، ببینم کد کم میاری با این بهار الانوار. سینمون سفره، یعنی قدیر زنده شده، قدیر اومده بالا در مقابل روزی که قدیر رو با تمام قوا داشتن له میکردن و کردن. خب پس مطلب بعدی ما که چهارمین مورد از این موارد باشه این است که قدیر علی‌رغم قدرت مادی و معنوی صقیفه در مقابل آن مقاومت کرد و این مقاومت در سایه راهنمایی های امامان قدیر و پشتیبانی خدای قدیر توانست حقیقت قدیر را بر باطل صقیفه غلبه دهد، به گونه ای که امروز قدیر از بحث سند و اثبات عبور کرده و دوران شکوفایی معارف خود را و به دوران فایی معارف خود رسیده است. اما آخرین مطلب درباره تقابل صقیفه قدیر و آثار اون این است که خداوند با مردم دو تا معامله داره، یک معامله اعتقاد، دو معامله عمل، معامله ظاهر. شما میدونید ما از نظر دینمون یه عده‌ای رو میگیم کافر، این حالا هر قدم که اخلاقش خوب باشه، هر قدم که از نظر مردم مثلا میزون باشه، کافر که هست پیش خدا هیچ قیمتی نداره. چرا؟ چون وقتی تو دلش خدا رو قبول نداره پیش خدا ارزشی نداره. ما به همون دید که خدا نگاه میکنه نگاه میکنیم. حالا این مطلب آروم آروم با من بیایید. به همین تناسب در طول زمانها از همون اول حضرت آدم یه مسائلی در ظاهر اجتماع پیش میاد، کسی خودشو نشون میده، کسی کمک میکنه، کسی کمک نمیکنه، اینا پرونده داره ها، اشتباه نشه نمیگم اینا مهم نیست، نه همش پرونده داره. اما در کنار اینا یه چیزی هم تو این قلب هاست، تو این دل هاست، تو این فکر هاست که اونو ما بهش میگیم اعتقاد. خدا همیشه به آدما دوگانه نگاه میکنه. شما من نمیگی ناسبی خونش حلاله، چرا اینو میگی؟ میری ناسبی میبینی که 100 سال خواب ببینی اون نمازی که اون میخونه تو بخونی. من نمیگی اگه بین رکن و مقام کذا و کذا با کله میره تو جهنم. دعوا کجاست؟ دعوا سر همون دل دیگه. ولای علی تو دلش نیست، چیزی پیدا نیست اصلا. شما تو ظاهر چیزی میبینی؟ این آدم اتفاقا روایت داره میاد از امام صادق میپرسه بعضی از این ناسبی ها رو یا رسول الله ما میبینیم از نظر ظاهر شیک عطر زده، آدم حال میکنه اصلا، از نظر نماز، از نظر اخلاق، هر چی ما نگاه میکنیم کم میاریم. حضرت میفرماید اشتباه نیفتی یا با صورت تو جهنمه. این چی کم داره مگه؟ این اعتقاد پیدا نیست و خدا ازش خبر داره. ولای علی بن ابی طالب تو قلبش نیست. خب اینا رو بچی گفتم. مسئله اینه که قدیر و سقیفه تقابلهاشون تقابلهاییست که در عمل اتفاق افتاده، اما در طول تاریخ از همون اول اعتقاد به قدیر یه چیز دیگه است و تو خیلی دلها بوده و رفتن هیچ کی هم نفهمیده، چون نمیتونسته بگه که من قدیر رو قبول دارم. این یه حدیث کافی باشه در این باب. ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث ثم ان الناس رجعوا بعد و تابوا. بعضی روایت داره به 7 روز. یعنی بله، روز اول به امیرالمومنین رو تنها گذاشتن، همه مرتد شدن، همه کافر شدن، اما نور قدیر کار خودشو کرد. روایت داریم طرف بعد 7 روز 8 روز اومد پیش امیرالمومنین گفت یا امیرالمومنین بعد روز شما رو تنها گذاشتیم، من غلط کردم، حالا چی کار کنم؟ حضرت فرمود همین توبت قبوله، که اعتقاد درسته همین قبوله، ما اونو بخشیدیم. یعنی مسئله اینه که این اندازه نور قدیر قویه که سقیفه اون روزی که با بولدیزر داشت میومد جلو، یه عده زیادی که روایت داره تا 300 نفر در 10 روز اول بعد از این وقایع آمدن پیش امیرالمومنین گفتن یا امیرالمومنین ما فهمیدیم اشتباه کردیم، بفرمایید ما چیکار کنیم. اینقدر زود این نور کار خودشو کرد و به همین تناسب حالا این 300 تا گفته شدن. ببین دیگه، و در طول تاریخ و همین الان ما داریم میبینیم. پس بنابراین حرف ما اینه که آی سقیفه هر غلطی دلت میخواد بکن، قدیر چیزی نیست که تو بخوای اصلش رو محو کنی، اصلش تو دل هاست، اصلش تو قلب هاست. نشون به نشون که انشالله یه روزی بیاد که امام زمان سلام الله علیه ظهور کنه، اون موقع وقتی غلبه با قدیر باشه، اون موقع نگاه کن ببین قدیری ها چند تان، اون موقع ببین تو کدوم دلا قدیر مخفی بوده که نمیتونستن تو ظاهرشون ابراز کنن. همین الان تو کشورهای اهل سنت پرن از آدمهایی، حتی مواردی بوده که امام جماعت، امام جمعه یه شهری بوده که این در ظاهر برای اونا نماز میخونده، وقتی مردنش رفته یک عالم شیعه رو دیده گفته روزی که من مردم تو رو قسم میدم من با تو هم عقیدم، بیا منو تو نماز بخون، تو غسل بده. و حالا الان وقتش واقعا نیست برای توضیح دادن. پس بنابراین حرف آخر ما که شیرین ترین جای بحث ماست در این ایامی که خدمت شما بودیم این تیکشه که ولی این شماره چند بود؟ 5 بنویسم. قدیر اگرچه در ظاهر اجتماع مسلمین مظلوم واقع شد و بسیاری از ابعاد آن عملی نشد، اما سقیفه هیچگاه نتوانست با بعد اعتقادی و قلبی آن مبارزه کند و آن را از بین ببرد. خب بحث های این دوره ما در طول این در واقع 3 هفته‌ای که من در خدمت شما بودم در این قسمت و در این لحظه پایان میگیره و هر حال اگر در بیان مطلب یا کمی وقت یا گذشتن وقت از اندازش و خسته شدن شما کمی زیادی قصوری بوده، گذشت بفرمایید. امید من واقعا اینه که با این بحث ها دل آقا رسول الله خوشحال کرده باشیم، دل صاحب قدیر رو خوشحال کرده باشیم، دل اون خانومی که بین در و دیوار شکستنش به خاطر قدیر، دل اون رو خوشحال کرده باشیم و دل اون آقا اسم قدیر زیر سم اسب‌ها رفت، دل او رو و خواهرش زینب کبرا و بچهش علی اصغر رو خوشحال کرده باشیم و به امید این که آقا امام زمان سلام الله علیه این برنامه و این گفتار و این تحلیل های مربوط به اعتقادمون رو خودش از ما قبول کنه و امضا کنه و یه روزی هم در سایه مبارکش بیاییم و روز قدیر و شیرینی قدیر و لذت قدیر رو تو همین دنیا بچشیم. صلوات بلند.
Thank you.